کلاس برات استاد احسنی تاریخ 9400 صفحه 179.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل لغد من لسانی یفقه قولی. باب من یجب مصادقته و مصاحبته. حدیث پنجم. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال. خب عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد که گفتیم از نظر عده مشکلی نیست که احمد ابن محمد هم ثقه است، فقط اینجا میگه رفعه الى ابی عبدالله. این احمد ابن محمد هم روی احمد ابن محمد ابن عیسی باشه یا احمد ابن محمد ابن خالد باشه، رفعه بدون سند از امام صادق نکرده، در حالی که واسطه بین احمد ابن محمد و امام صادق حد دقیقا دو یا سه واسطه لازم ده. رفعه الى ابی عبدالله قال. اما روایت معروفیه. احب و اخوانی الی من احدا الی عیوب. بهترین برادران من نسبت به من، محبوبترین برادران من در نظر من، اون کسانی هست که عیوب من رو به من هدیه کنه. این روایت خیلی حرف در موردش میشه زد. مثلا یکی از مباحثی که زیده به باید مطرح بحث استفاده از اهدا، کلمه اهداست، اهدا الی عیوبی، یعنی یه نظارتی، یه بیانی نسبت به چگونگی اظهار عیوب هم داره. یعنی خب اگر کسی رو میخواین بهش عیبش رو تذکر بدید، به نحوی تذکر بدید که مثل هدیه تلقی بشه، یعنی با زبان نرم باشه، جوری نباشه که موجب آبروریزی طرف بشه، مثلا در جمع نباشه که او رو خار و خفیف و ذلیل بکنه. حالا با مقدمات باشه، اینام لازمه دید. یه دفعه آدم وارد بحث نشه، این مقدماتی داره. گاهی وقتا لازم آدم اول خوبی های طرف رو بگه، بعد هم میگه فقط اینم حالا اگر اصلاح بکنی مثلا عالی میشه، خوب میشه. نحوه بیان هم میتونه مؤثر باشه و شاید بشه از این اهدا الی عیوبی اینها رو برداشت کرد که به گونه عیوب برادران دینی رو به اونها القا بکنیم و بیان بکنیم که بیشتر شبیه به هدیه دادن باشه. آخه اصل اینو گفتن، اصل انتقاد یک شمشیر برنده است. خیلی انتقاد اصلش برای هر کسی سخته. نه اولین موضعی که طرف در مقابل انتقاد میگیره موضع دفاعیه. ما خودمون همینطوریم. اولین موضعی که نسبت به انتقاد میگیره موضع دفاعیه. اما این باید هم از جانب کسی که طرف انتقاد هست اصلاح بشه، این تصویر رو عوض بکنه که هر کسی از او انتقادی کرد قصد تخریب او رو داره. این تصویر رو باید از ذهنش پاک کنه. باید این تصویر رو هم از ذهنش پاک کنه که کامل و نقص نداره. باید بپذیره که هر انسانی در وجودش نقصی هست، باید این نقص جبران بشه. باید این رو هم بپذیره که اون نقصی که در وجودش هست نقصی نیست که خودش حتما بتواند اون نقص رو بیابه و پیدا کنه. خیلی وقتا اون نقص رو انسان هر چی هم فکر میکنه نمیفهمه. هدفش این هست که نقصهای وجود خودش رو جبران کنه. هدفش هست. زیاد هم فکر میکنه در احوال خودش ببینه کجای کارش اشتباهه، اما خیلی وقتا آدم متوجه نمیشه، نکاتی رو بهش توجه نداره که وقتی دیگران بیان میکنن تازه آدم میفهمه همچین نقصی در وجودم بود و من مطلع نبودم. خب پس از طرف کسی که انتقاد نقد نسبت به رفتار او میشه، یک موارد لازم و ضروری از طرف کسی هم که میخواد نقد کنه، انتقاد کنه، عیب دیگران رو بیان کنه، مواردی لازم و ضروریه که بحث نحوه بیان یکی از اون مهمترین مواردی است که لازمه برای انتقاد کننده. خب این از این دوباره بریم وارد بحث بشیم. بحث ما در باب دوران هم بین وجوب و حرمت. در دوران هم بین وجوب و حرمت مرحوم شیخ انصاری وجوهی رو بیان کرد. ما حالا میخواییم به صورت تفصیلی این وجوه محتمل رو بررسی کنیم. وجه اولی که ایشون بیان میکنه حکم به اباحه ظاهری است. یعنی میخواد بگه در دوران هم بین وجوب و حرمت، اونجایی که حکم واقعی مردد بین وجوب یا حرمته، نمیدانیم دفن میت کافر یا مثلا حالا نماز جمعه نگیم دفن میت کافر آیا واقعا واجبه یا حرام، احتمال سومی هم در کار نیست. یعنی فرض ما اینه، احتمال اباحه نمیدیم، فرض ما اینه احتمال استحباب و کراهت هم نمیدیم، حکم واقعی میدانیم یا واجبه یا وجوبه یا حرمته. پس بحث در جایی هست که احتمال سوم در کار نیست. میخوایم بگیم تو همین فضا احتمال داره ما بگیم حکم واقعی هرچه میخواهد باشد، حکم ظاهری اباحه است. پس احتمال داره در همین فضا قائل به اباحه ظاهری بشه. تقریبا هم به این نحوه که میخوایم بگیم ادله اباحه هم از ادله نقلی و عقلی شامل دوران هم بین وجوب و حرمت میشه، برای همین باید طبق همین ادله حکم به اباحه ظاهری بکنیم. براءت نقلی چیه؟ روایاتی که قبلا خوندیم، کل شیء لک حلال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نه، که در نقل مرحوم شیخ در اعمالی امر او نه بود، در حالی که در نقل صدوق در فقیه حتی یرد فیه نهیون بود. حالا میگیم طبق نقل شیخ طوسی در اعمالی که امر او نهیون داره، طبق هر سه نقل، هر سه روایت دال بر چیه؟ دال بر اباحه است. مورد بحث ما رو شما فقط این مورد اخیر و روایت اخیر نیاز به تبیینی داره. بگیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نه، شما امکان داره بگید که آقا در مورد بحث ما باید که حتی یرد فیه امر او نه باشه تحقق داره، چون در مورد بحث ما دفن میت کافر یا امر در موردش وارد شده یا نهی دیگه، چون دوران بین وجوب و حرمت دیگه، پس یا امر درش وارد شده یا نه، پس ورود امر یا نه احراز شده، قایت کل شیء مطلق تحقق پیدا کرده، دیگه کل شیء مطلق تو مورد بحث جاری نیست. امکان داره همچین شبهه‌ای در ذهن شما خطور بکنه. شبهه روشن چیه؟ شبهه اینه که قایت ورود امر یا نهی و در دوران هم بین وجوب و حرمت ورود امر یا نهی هست، پس قایت نیست کل شیء مطلق، پس قایت وجود داره کل شیء مطلق دیگه نیست. امکان داره اینطوری تصور، اما مرحوم شیخ میگه این تصور تصور درستی نیست، چون مراد از کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نه در حقیقت این جمله بازگشت میکنه به دو جمله، کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. در حقیقت مراد از این جمله اینه که اگر امر به صورت تفصیلی وارد شد یا نه به صورت تفصیلی وارد شد دیگه اطلاق وجود نداره، پس کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نه نمیخواد بگه که ورود اجمالی امر یا نه باعث تحقق غایته، نه، منظور ورود تفصیلی امر یا نهیه و در دوران هم بین وجوب و حرمت امر یا نه تفصیلا وارد نشده. این تبیینی که مرحوم شیخ برای حتی همین نقل بیان میکنه. بله
بیان هم نمیشه گفت که
چی؟ حالا حتی قاعدت بیان نماشه شش مخواد بگیم خب اقام بلا بیان الان میرسی. این برات نقل در برات عقلی ایشون میخواد بگید آقا اقام بلا بیان اینجا جاری. چرا؟ چون شما به وجود جهل دارید، جهل به وجود علت تامه برای جریان حقوق قابل هم به حرمت هم جهل دارید، جهل به حرمت هم علت تامه برای تحقق حقوق قابل هم. پس هم براءت نقلی هم براءت عقلی در بحث ما مجرا داره و با جریانش اثبات میکنه اباحه ظاهری. فقط میمونه 5-6 تا اشکال که اینا رو یکی یکی باید صحبت کنیم و پاسخ بدیم، که گفتم 6 تا یا 7 تا اشکاله. مرحوم شیخ همه رو جواب میده و آخریه رو دیگه قانع میشه و میپذیره. ببینید در حتی یرد فیه کلوشه مطلق، حتی یرد فیه امرون او نه، طبق نقل شیخ در امالی وقتی قاید وقت امر او نه، شما امکان داره بگید که در بحث ما هم امر یا نه آمده. من علم اجمالی دارم یا وجوبه یا حرمت، پس امر یا نه آمده، پس دیگه کلوشه مطلق نیست چون قایتش نحقق پیدا کرد. درسته؟ امکان داره گفته بشه. در پاسخ میگیم که آقا ظهور این عبارت اینه که کل شیء حتی یرد فیه امر تفصیلا او نهی تفصیلا، یعنی میخواد بگه دو تا غایت داره. اگر شما میگید امر او نه مورد بحث ما رو شامل میشه، یعنی غایت واحده، یه غایت بیشتر وجود داره، غایت هم ورود امر یا نهی. در حالی که ظهور عبارت اینه که دو غایت مجزا و مستقل داره، اینا رو در عبارت به هم عطف کرده، یعنی میخواد بگه یه قایت ورود امر، یه قایت ورود نهیه. و در مورد وقت ما قایت اول که ورود امر باشه تحقق نداره چون علم نداره، قایت دوم هم که ورود نهی باشه تحقق نداره چون علم نداره.
این امر و نهی تفصیلا میدونیم که
امر
و نهی هستش،
امر یا نهی هست تفصیلا نمیدونیم، امر و نهی اجمالا میدونیم، اجمالا میدونیم تفصیلا که نمیدونیم.
نه نه
نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه اگه بگی تفصیلا الزام وجود داره حق درست، اما قایت که الزام نیست. اگه قایت این روایت بود حتی یرد فیه الزام، قایت نگفته الزام، گفته قایت امر جدا، قایت دوم نه. و در مورد ما امر نیست قایت چون علم نداریم، نهی هم نیست چون علم نداریم.
میشه برداشت
حالا احتمال داره شما بگید از امران او نه کنایت الزام، احتمال داره، بعید نیست، بعید نیست، آره احتمالش وجود داره، نمیخوام این کار کنم. بله مثلا بگیم وقتی امر یا نه رو گفته مرادش خصوصیت امر یا نه نیست، اینا مثال بوده برای اون الزام.
خب
همین
چجوری الان ما برداشت میکنیم که
در اینجا علم به الزام داریم دیگه، در دوران هم بین محضور وجوب و محضور علم به الزام داریم،
این مورد رو
هست کنیم در آقا داریم هم بکنیم در محل بس ما پس میگیم که یعنی چه هم
بکنیم صریحه در این نیست که محل
یعنی
ظهور در این نداره که دست برشه یکی شما علم به اعزام نداره، میگیم ظهور نداره، هیچ چیش مشخص میدین، شما جاقل همین هیچی نمیدونین، همه چیز برای تو مصدقا حلاله، تا حالا همه چیز مصدقه حتی یه اعزام نداره، اصلا ناظر به این نیست که آقا شما علم به اعزام داره یا نداره.
متوجه نمیشن چرا؟
اگاه خواهیت شبه قرار دادن
اشکالتون رو من متوجه نمیشن. یه وقت شما دارید میفرمایید که ما اینجا میگه کل حضرت میگه کل روشه مطلق، هر چیز مطلقه مگر اینکه امر یا نه وارد بشه، میگید امر یا نه مثال کنایت الزام، و اگه اینو بگید دیگه اطلاق از بین میره، میگه هر چیز مطلقه مگه اینکه علم به الزام بشته باشه، و در بحث دوران هم بین وجوب و حرمت علم به الزام داریم، پس اطلاق از بین میره. اگه این رو بگید اشکالش چیه من متوجه نمیشم اشکال. میتونید بگید که آقا اگر الزام مرادون امرون او نه نمی گفت خب اشکال صغرمی میشه دیگه. من نگفتم اون حرف درسته، گفتم اگه کسی این رو بگه چه اشکالی وجود داره.
واقعیت
شبهه که هران نده
مثلا
شبهه هست نگه در آقا شبهه نیست. یه طرف هم آیه طرف هم علم اجمالی دیم امید نیرو حالا ببینیم اینو و کیف کان فقط یقال و فی محل الکلام به الاباحه ظاهرن. بعضی قائل شدن به اباحه ظاهری لعموم ادلت الاباحه ظاهریه، چون ادله اباحه ظاهری عامه شامل مورد ما هم میشه، مثل قول کل شیء لک حلال. کل شیء لک حلال که شامل چه میشه؟ بحث ما میشه. چرا؟ چون کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه، قایتش علم به حرمته و در اینجا ما علم به حرمت بگید نداره. حالا بینه ایش هم نمیخوان اصلا علم به حرمت نداره. وقتی علم به حرمت نداره کل شیء لک حلال. دو ما عجب الله علمه عن العباد فهو موضوعنا. آقا هر آن چیزی که خداوند علمش رو از بندگان، صفحه 179 کیف کان ما عجب الله علمه عن العباد فهو موضوعنا. هر آن چیزی که خداوند علمش رو از بندگان محجوب کرده، پوشانده و مستور کرده از اونها برداشته شده و اینجا هم وجود و حرمت علمش برای ما مستوره پس از ما برداشته شده. فإن کلا من الوجوب و الحرمت قد حجب عن العباد علمه، هم وجوب هم حرمت علمش از بندگان مستوره و غیر ذلک من ادلته. سایر ادله هم همینه حتی قوله. اینو میگیم حتی چرا؟ چون نکته جداگانه یه شبهه‌ای درش وجود داره، احتمال داره بگیم این حدیث که کل شیء مطلق باشه شامل مورد بحث ما نمیشه. حتی مثل قوله، حتی قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر علی روایت شیخ. طبق روایت شیخ صدوق در فقیه که غایت رو خصوص نهی قرار داده، اونجا خیلی شبهه نیست، میگیم غایت گفته علم به نهی و ما اینجا علم به نهی نداره، علم حرمت نداریم دیگه. اما طبق این نقل شیخ طوسی در عمالی اینجا یه ذره گیره. از ظاهر، یه از ظاهر میخواد بگه چرا شامله؟ از وجه شموله. از ظاهر ورود و احد هما به حد یعلم تفصیلا، چون ظاهر این عبارت اینه ورودم یا نه بگونه که علم تفصیلی داشته باشیم قایت برای اطلاقه. فیست دو همونا اگه این حرف رو بزنی در مورد بحث ما صادقه. لم یرد امران ولا نهیان، نه امر اینجا صادر شده به نحوی که علم تفصیلی داشته باشیم نه نهی. هازا کلو، این ادله براعت نهی. اما ادله براعت عقلی مضافن الى حکم العقل به قبل المعاخذه على كل من الفعل و ترک، معاخذه بر فعل یا ترک هر کدومش قبیحه. فا ان الجهل به اصل الوجوب علتون تامتون عقلا لقبه لقا، جهل به اصل وجوب علت تامت از نظر عقلی برای قبه لقا بر ترک. من غیر مدخلیت لانتفاع احتمال الحرمت بید و انتفاع احتمال حرمت در این که جهل به اصل وجوب باعث قبح قابلا بیان بشه دخالتی نداره، دخالتی هم نداره. انتفاع احتمال حرمت فیهه، فیهه یعنی چی؟ در علت تامه بودن، به مفهوم جمله برمیگرده، علت تامه بودن جهل به اصل وجوب برای قبح قابل، کلا به اون جمله و مفهوم عقل جمله قبل برمیگرده. و کذل جهلو به اصل حرمت، جهل به اصل حرمت هم علت تام است عقلا برای قوه قاب. من غیر مدخلیت لانتفاع احتمال الوجود، اینا اضافه میکنم.
و لعیسته. حالا میخوایم این اشکالاتی که اینجا قابل بیان هست که فعل مجموع هفت تا اشکاله، ما اشکال اول رو اینجا تبیین بکنیم و توضیح بدیم. اشکال اولی که ما اینجا علم داریم به جنس الزام، یا بگید علم اجمالی داریم به وجوب یا حرمت، فرق نمی‌کنه. و با وجود علم به جنس الزام یا علم اجمالی به وجوب یا حرمت، دیگه ادله برات امکان جریان نداره. ادله برات وقتی جاریه که شک و شبهه باشه، اما ما اینجا علم داریم، علم داریم به جنس الزام یا علم داریم اجمالا به وجوب یا حرمت. اما مرحوم شیخ میگه این علم به جنس الزام مانع جریان ادله برات نیست. یه نکته ای داره اینجا در توضیح، حالا اینو شیخ توضیح نداره، من در توضیح اینطوری عرض بکنم. میگیم آقا علم به الزام زمانی کارسازه که قابلیت باعثیت داشته باشه. ببینید علم وقتی به درد میخوره که این علم بتواند مخلف را به سمت عمل بعث بکنه، برانگیزه، صلاحیت و قابلیت ایجاد انگیزه در وجود مکلف برای تحقق عمل رو داشته باشه. به عبارت نصرا علم وقتی به درد میخوره که اون عمل قابل انجام و تحقق باشه، علم وقتی به درد میخوره که اون حکم قابل امتثال باشه. اگه اون حکمی که علم تعلق گرفته قابلیت و صلاحیت امتثال رو داشته باشه، علم به درد میخوره. من حالا علم دارم مثلا به چی؟ علم دارم به این که در زمان حضرت حجت مثلا فلان امر واجب خواهد شد، میدونم الان واجب نیست، علم دارم که این کار الان واجب نیست، اما میدانم وقتی حضرت ظهور کنه فلان کار رو واجب میکنه ایشون. خب این علم به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون این علم مانع جریان اصل عملی هم نیست. چرا؟ چون فرض اینه که این علم متعلقش برای آینده است، زمان ظهور حضرت، و صلاحیت این که من در زمان حاضر دل برانگیخته بشم رو ندارم. مثال دارم میذارم به عنوان یه تنظیر، خیلی نمیخوام بگم بحث ما دقیقا شبیه اینه، یه تنظیری. حالا میخوام بگیم این علم به جنس الزامی هم که ما اینجا داریم از همین سنخ موارد، یعنی این علم به نحوی نیست که بتوانید اون حکم معلوم رو امتثال کنید، چون حکم معلوم شما یا وجوبه یا حرمت، دوران هم بین محظوره اینه، دوران هم بین فعل و ترکه. وقتی دوران هم بین فعل و ترکه، حالا میگه من علم اجمالی دارم به وجوب یا حرمت، خب این معلوم به علم اجمالی رو شما نمیتونید امتثال کنید، امتثالش ممکن نیست، شما ممکن نیست کاری انجام بدید هم وجوب محتمل انجام داده باشید هم حرمت محتمل. کما اینکه این علم اجمالی، این حکم صلاحیت مخالفت قطعی هم نداره. دیروز جلسه قبل توضیح میدادیم دیگه، امکان موافقت قطعیش وجود نداره، امکان مخالفت قطعیش هم وجود نداره. شما هر کاری انجام بدید، چه دفن میت انجام بدید چه ترک بکنید، در هر صورت مخالفت احتمالی و موافقت احتمالی، احتمال داره واجب باشه دفن میت، با دفن میت موافقت کرد، احتمال داره حرام باشه، با دفن میت این حرام مخالفت کردید، ترکش هم همینه. پس هم ناحیه فعل هم ناحیه ترک در هر دو موافقت و مخالفت احتمالی وجود داره، در هیچ ناحیه‌ایش موافقت قطعی یا مخالفت قطعی در کار نیست. تصویر بحث این بود، از اول بحث اینطوری تصویر کردیم. ما وقتی حکم معلوم ما چنین شرایط و چنین خاصیت و قیودی داره، دیگه این حکم و این علم برای مکلف هیچ تأثیری وجود نداره، برای مکلف که علم یکنه. حالا میگه من علم اجمالی دارم این کار واجب است یا حرام، خب اگه علم اجمالی هم نداشتی فرق خاصی نمی‌کرد برای شما، چه علم اجمالی داشته باشی به این کار واجب است یا حرام، یا هیچ علمی نداشته باشی خارجاً هیچ تأثیری در تو وجود مکلف نمیذاره. مکلف اگه علم هم نداشت یا دفن میت میکرد یا نمیکرد. درسته؟ دفن میت کافر یا انجام داد یا نمیکرد. حالا هم که علم اجمالی داره به وجوب یا حرمت دفن میت، یا دفن میت انجام میده یا نمیده، تغییری از نظر عملی برای مکلف ایجاد نمیکنه. این خصوصیت رو در نظر بگیرید بتونید اینو تصویر بکنید، خیلی تو بحث ما مهمه. پس از ناحیه عمل هیچ تغییری در رفتار مکلف ایجاد نمیکنه علم اجمالی. خب این علم اجمالی که این گونه است چجوری میخواد مانع جریان برائت بشه؟ چجوری میخواد جلوی جریان اباحه رو بگیره؟ بله، اگه فرض بکنیم که این که خارج از بحث ماست که جلسه قبلا مثال می‌زدیم، اگه فرض بکنیم علم اجمالی داریم به وجوب یا حرمت دو شیء مختلف، بحث ما علم اجمالی بود به وجوب یا حرمت یک عمل واحد، علم اجمالی به وجوب یا حرمت عمل واحد که دفن میت بشه، میت کافر. حالا اگه فرض کنید علم اجمالی دارید به وجوب یا حرمت دو عمل مختلف، علم اجمالی دارید یا نماز جمعه واجبه یا شرب فلان مایه، شرب اسیره نبی حرام، مثالی که قبلا می‌زدم. خب اونجایی که متعلق وجوب یا متعلق حرمت متفاوته، این علم اجمالی در وجود مکلف تغییر ایجاد می‌کنه. قبل از اینکه این علم اجمالی داشته باشه، هم وجود نماز جمعه هم شرب اسیر براش اهمیتی نداشت، براش فرق نمی‌کرد، مباح. وقتی این علم اجمالی براش ایجاد بشه، هم میتواند نماز جمعه رو امتثال کنه، هم میتواند حرمت شرب اسیر رو امتثال کنه. موافقت قطعی اینجا ممکنه، در نماز جمعه شرکت میکنه، اسیر نبی رو نمیخوره، ترک میکنه تو این فرض، چون موافقت قطعی ممکنه. پس علم اجمالی صلاحیت باعثیت داره، صلاحیت داره تغییر در وجود مکلف ایجاد کنه، صلاحیت داره علم اجمالی سبب بشه برای تحقق اون معلوم، برای تحقق اون وجوب یا حرمت. اما تو بحث ما اینطوری نیست، تو بحث ما فرض آن است که وجوب یا حرمت متعلق شیء واحده، دفن میت یا واجبه یا حرام، و این هم موافق قطعیش و مخالفت قطعیش هیچ کدوم ممکن نیست. این نکته ای که اینجا مرحوم شیخ حالا خیلی خلاصه اشاره کردم و یه ذره بیشتر توضیح دادیم. فهمت ولیس العلم به جنس تکلیف، علم به جنس تکلیف، المردد بین نوع ایل وجوب و الحرمت، علم به جنس تکلیفی که مردد بین دو نوع وجوب و حرمته، نیست کل علم به نوع تکلیف، مثل علم به نوع تکلیف که متعلق به امر مردد میشه نیست، مثل علم به نوع تکلیف مثلا علم به وجوب که متعلق میشه به نماز مردد بین نماز جمعه و نماز ظهر مثلا، مثل اون نیست. چرا مثل اون نیست؟ وجهش اینه که گفتیم این علم به جنس الزام نمیتواند و صلاحیت نداره باعثیت برای مکلف ایجاد کنه، انگیزه و ایجاد کنه. چرا؟ چون امتثال یقینیش، موافقت قطعیش و مخالفت قطعیش هیچ کدوم ممکن نیست. حتی یا وقتی شما بگید تکلیف در مقام اجمالا معلومه، حتی گفتم اینو من اضافه کردم که تو تعبیر شیخ میگه ولیس العلم به جنس تکلیف، میاد میگه اساسا علم به جنس تکلیف اینطوری نیست. ما توضیح دادیم که علم به جنس تکلیف میتونه اینطوری باشه، علم به جنس تکلیف در جایی که متعلق دو تکلیف محتمل شیء واحد باشه اونجا اینطوری نیست، اما در جایی که علم به جنس تکلیف داشته باشی و متعلق دو تکلیف محتمل دو شیء متفاوت باشه، علم اجمالی داره یا وجوب نماز جمعه یا حرمت شرب اسیره، یکی از این دو تا حکم الزامی وجود داره، خب اونجا اون علم به جنس الزام اونجا مشکل نداره، مثل علم اجمالی های متعارفه. بحث ما البته اونا نیست، بحث ما اینه که یه شیء واحد، یه عمل واحد مردد بین وجود. خب گفتیم به خاطر مثلا اجماع مرکب، مثلا اون اول بحث گفت
موضوعش
مرکب، آها مثل شور برسین اونا میگی. حالا ببینید گاهی وقتا حالا میتونه، حالا این مثالی که من زدم شاید تو مثال تطبیقش مشکل باشه، اما مواردی داریم که ما اون نسخه بدل های روایت باید تو مستر سه روایتی داریم، خب اون روایت یه تعبیری توش هست که دو جور نسخه بدلش نقل شده که باعث میشه که آقا علم اجمالی بشه، میدونیم هم روایت ساده شد اما نمیدونیم رفت اول ساده شد یا دو کن. پس علم اجمالی داریم که آیا مثلا اون کار اول واجبه یا کار دوم حرامه، اون تبادل تفاوت نسخه بدل ها گاهی وقتا مؤثره. آره من مثالی که میزدم خیلی مثال واضحیه که مثلا سخت تصویرش مثلا تفاوت های جزئی وجود داره، مثلا تو بحث قنا اختلاف مستثنی یا شهید هم تو لومه ایتون باشه بحث کرده بود که آیا قنا با مد یا بدون مد، اگه قنا بدون مد باشه مثلا معناش با قنای با مد فرق میکنه. خب بعد حالا این دسته بدله باید تو تأثیر میداره تو بحث اینه دیگه، حالا این علم اجمالی حالا سخت تصویر شده، این بالاخره گاهی وقتا توی تصور میشه امکان تحقق داره، یا تو شبهات موضوعی این شبه رو پیده. تو شبهات موضوعی مواردی هست که مثلا شخص مثلا بحث نظر رو بگیم راحت نظر کرده فراموش کرده متعلق نظر چی بود، حالا شبهه حکمیش مثال زده هم تقیقی خراب نشد این مثالی ما زده اونجا، این ولیش هم میشه مثال زد رو شاید کسی بره تتبع کنه بتونه مواردی هم به عنوان نمونه تو پیدا کنه، امکانش هست با تتبع بشه موارد پیدا. خب این اشکال اول، نکته این اشکال اول. حالا اشکال دوم، اشکال دوم که مقدار بیشتر در موردش میخوایم بحث کنیم، بحث اینه که آقا التزام به احکام شریعت لازم التزام و انقیاد به احکام شریعت لازم. شما دارید حکم میکنید به ابای ظاهری، حکم ابای ظاهری یعنی چی؟ مخالفت التزامیه، عملی نیست اما مخالفت التزامی. در عمل مخالفت نمیشه، چرا؟ چون در عمل چه شما یا این کار انجام میدید یا ترک، شما که نمیدید واجب است یا حرام، علم اجمالت به وجوب یا حرمت. مخالفت عملی ما گفتیم ممکن نیست دیگه، توضیح دادیم. تمامی که گفتیم موافقت قطعی هم ممکن نیست، پس موافقت قطعی و مخالفت قطعی عملی ممکن نیست، اما حکم به ابای مخالفت التزامیه. ما دلیل داریم که باید احکام شریعت متدین و ملتزم باشیم و هر آن چیزی که به قول ما پیامبر آورده ما نهاکم عنه فانتهوا، یا اون آیات و روایاتی که میفرماید که هر آن چیزی که پیامبر برای شما آورده اونها رو بپذیرید، اونها رو قبول کنید، طبق اون حکم کنید. خب ما میدونیم حکم واقعی یا وجوب یا حرمت، داریم حکم میکنیم ظاهرا اباحه. خب حکم به اباحه ظاهری مخالفت التزامی با بگید حکم الله. از اون طرف ما دلیل داریم که التزام به حکم الله لازم، ما باید با حکم الله واقعی ملتزم بشیم و اینجا چون التزام به حکم الله واقعی لازمه باید یا جانب وجوب رو اخذ کنیم یا جانب حرمت رو. یعنی این اشکال به دو شاخه تقسیم میشه که ذیل دو اشکال مستقل ما توضیح داده که شیخ هم تقریبا ذیل دو اشکال مستقل پاسخ داده. دو تاشو بگم، یه اشکال که الان داریم بحث میکنیم اینه که التزام به حکم الله واقعی لازمه، پس باید شما ملتزم بشید به وجود یا حرمت، حالا نحوش تخییر باشه یا بعدا میگیم اخذ به جانب و حرمت بکنیم، اون حالا جدا کار به اونا فعلا نداریم. اشکال دوم. اشکال سوم اینه که میخواد بگه که طرح و مخالفت التزامی با حکم الله واقعی جایز نیست، پس اباحه جایز نیست، نهایتا توقف. نمیخواد بگه حتما در اشکال سوم شما باید ملتزم بشید به وجوب یا حرمت، میگه حکم به اباحه نکن، نهایتش بگو من حکم الله واقعی مردد، ملتزم به هیچ کدوم نمیشم، ملتزم به ابا هم نمیشم. توقف کما که احتمال دومی که بعدا میخوام بگم. پس دو تا اشکال داریم، استدلالشون تقریبا یکیه اما مدعای مقدار متفاوته. در اشکال دوم مدعا اینه که اثبات کنیم وجوب التزام به حرمت یا وجوب، تو باید ملتزم بشه یا به حرمت یا به وجوب. حالا کدوم تخییری باشه، نمیدونم حق به جانب حرمت باشه، اونایی که بعدا میگیم اونا رو اونا نه. در اشکال سوم میخوام بگیم نه، من نمیخوام بگم تو ملتزم باید بشی به وجوب یا حرمت، نه اینو نمیخوام بگم، اما میخوام بگم اباحه رو نمیتونی قائل بشی، چون اباحه طرح حکم واقعیه، طرح التزامی حکم واقعیه، طرح در التزامه، نهایتش توقف، یعنی یه قدم میام پایین میام نهایتش توقف بکن ولو التزام هم لازم نباشه. پس دو تا اشکال قریبه به هم. اشکال دوم رو گفتیم، معلومه شد در پاس و میگه حالا یه احتمال اولی، میگه حالا یه احتمال اول مراد مستشکلم علی القاعده نیست، اما به عنوان تکمیل میاریم، میگیم مراد از این که شما میگید التزام واجبه مرادتون چی؟ اگه مراد التزام عملیه، التزام عملی مرادتونه، التزام در عمل، و اگه التزام عملی بخوایم بگید، این التزام عملی در محل بحث به صورت قطعی که ممکن نیست، یعنی موافقت قطعیه ممکن نیست، اما التزام عملی به صورت احتمالی یعنی چی؟ یعنی موافقت احتمالی. التزام عملی به صورت احتمالی در هر صورت تحقق پیدا میکنه، چون اگه دفن بکنه احتمال در حکم واقعی وجود باشه، من موافقت احتمالی کرده باشه، اگه دفن نکنه احتمال در حکم واقعی حرمت باشه و امتثال احتمالی کرده باشه. پس در هر صورتی موافقت احتمالی یه تحقق پیدا میکنه، حکم به اباحه ظاهری هم مانع اون نیست. حالا من حکم کنم به اباحه ظاهرم، آیا حکم به اباحه ظاهری مانع میشه از تحقق موافقت احتمالیه؟ نه، حکم اباحه ظاهری مانع نیست. این هم که دقت دارید، فرض ما این بود که هر دو طرف توسلی باشن، فرض ما این بود دیگه، وجوب محتمل یا حرمت محتمل توسلی باشه، تعبدی نباشن، اون از اول بس خارج کردی. وقتی هر دو توسلی هم در توسلیات قصد امتثال شرط نیست، تحقق عمل برای امتثال کفایت میکنه. پس وقتی تحقق عمل برای امتثال کفایت کرد، انجام عمل موافقت احتمالیه با وجوده، ترک عمل موافقت احتمالیه با حرمت. پس موافقت احتمالی علا ای حال محققه، اباحه هم حکم به اباحه هم مانعش نیست. پس اگه مراد از التزام، التزام عملی باشه، اما اگه مرادتون از التزام، التزام قلبیه، در قلبتون ملتزم بشید که این عمل یا واجبه یا حرمت، اینو میخوام بگید که ظاهرا هم مستشکل هم نمیخواد بگه، بخواد یه معمول شدیم که التزام قلبی تابع علم به حکم. اگه علم به حکم داشتی تفصیلن، تفصیلن نمیسی عملی واجبه، پس قلبنم باید ملتزم بشی، اعتقاد قلبی پیدا کنی که این عمل واجبه. اگر علم تفصیلی نداشتی، علم اجمالی داشتی، خب اینجا هم قلبن معتقد میشی که واقعا حکم الله مردد بین وجوب و حرمت، ما ملتزم، ما قلبا ملتزم این حکم الله واقعی یا وجوبه یا حرمت، فقط ما داریم در مقام ظاهر حکم به اباحه میکنیم، نمیخوام با اباحه ظاهری بگیم حکم واقعی نیست، حکم واقعی وجوب یا حرمت نیست، اباحه ظاهری نفی حکم واقعی نمیکنه، اباحه ظاهری نفی حکم واقعی نمیکنه. من معتقدم، اعتقاد دارم، قلبا هم اعتقاد دارم که حکم واقعی یا وجوب است یا حرمت، اما در مقام ظاهر و در مقام عمل بگم حکم ظاهری اباحه است، بین این حکم ظاهری و اون حکم واقعی تنافی هم وجود نداره. تنافی وقتی بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود داره که حکم ظاهری موجب مخالفت عملی با حکم واقعی میشه. مادامی که حکم ظاهری منجر به مخالفت عملی با حکم واقعی نشه، بین این دو تنافی و تضادی در کار نیست. حالا ادعای مرحوم شیخ اینه. انشاءالله آقام قد شد نمیدونم چیزی شد قد شد به خسته شد ویل کرد چی؟ خب پس اینم از بحث چی؟ التزام بگید قلبی. پس میگیم در مورد بعد علم اجمالی به وجوب حرمت داره، ملتزمه که حکم واقعی هم مردد بین وجوب حرمته، التزام به واقع ظاهری هم با التزام به وجوب حرمت تنافی نداره. چرا؟ چون علم به مخالفت عملی حکم ظاهری با حکم واقعی جایز نیست. مخالفت عملی این هم بکنی مخالفت عملی حکم ظاهری با حکم واقعی وجود نداره. دلیلی نداریم که مخالفت التزامی حکم ظاهری با حکم واقعی جایز نباشه. این دلیل نداریم. فقط گفتیم حکم ظاهری در عمل نمیتونه مخالف با حکم واقعی باشه و اینجا مباهی ظاهریه در عمل با حکم واقعی منتفی نیست.
یعنی چی دلیل نداریم؟ وقتی حکم واقعی نداریم که
حکم واقعی که شما فرض نکنم حکم واقعی قابل امتثال به نحوه یقینی نیست، چون فرض من نمیتونم موافق به قطعی کنم. اون حکم واقعی علمش چه تأثیری داره؟ شیخ همه حرفش روی نبیه روی این اصلا بنا رو گذاشته روی که علم به این حکم واقعی که امکان امتثال و موافقت قطعیش وجود نداره، امکان مخالفت قطعیش هم وجود نداره، چه به چه درده ما بخوره؟ همه حرفش
بدی که بیان کنن یا بسید این هم صورت بدی که هم نیست مخالفت هیچ دلیلی نداره
بدی نیست. بله بدی هر شما درسته بدی
با توجه به حساب احتمالات نمیتونیم حکم
عمل واقعی به صلاح داره. چرا؟ چرا رفتی به صلاح احتمالات داره اینجا؟
اون احتمال برخورد به واقع داره قطعا دیدیم برخورد
به واقع نداره کساب احتمالات نیاز نداره. اونطوری که میخواه بگیم اون یقین داریم علم تحصیلی داریم که اما حکم به واقع با واقع منافات داره که نیاز به حساب احتمالات نداره. مثلا
نه یعنی عمل کنیم به یکی از حلال به وجود یا حرمت که به
واقع
عمل کنیم
باید طبیعتا این مقدم شما اینطوری بفرمایید که ما احتمال میدیم وجود التزام حتی در فرض ما که دوران عمل حضور محدود در به نظر وجود التزام داشته باشه، احتمال میدیم که شارع از ما خواسته باشه ملتزم بشیم به یکی از اونجا. وقتی احتمال میدیم تو این فضا اگر شما بیان اخذ به یکی از اونجا بکنید یقین دارید به امتثال تکلیف، در حالی که حکم به اباحه موجب یقین به امتثال اون تکلیف نمیشه. این تبیین میشه این تبیین رو گفت. اما نکتهش هم اینه که شما اصل اون رو باید اثبات کنید. اول باید اثبات کنید که التزام لازمه تو این فضا، بعد بگیم آقا امتثال لازمه. اشتغال یقینی رو اثبات کن، من تا بگم امتثال یقینی چجوری. شیخ بخواد بگه اصل اشتغال یقینی به وجوب التزام تو مورد بحث ما ثابت نیست. خب
ثابت که از آنو به دلیل اصلا برداشته شده پاعت مقدر این دوره
چه؟
این اشتغال آدم احساس میکنه ولی با خاطر اصلا دوره آره. اصلا برداشته شده
ولو هم نبگیم ولو هم نبگیم فرق نمی کنم برداشته نیست. خب استراحت بکنی و صلی الله علی سید و نبی محمد و آله و صحابه.